اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در محضر کتاب شریف مکیال هستیم، جلسه 208. ما در جلسه قبل فرصت گذاشتیم برای پاسخ به سؤالی در ذیل قسمت چهارم، حرف قاف، بخش اول، که مربوط به عذاب و گرفتاری دشمنان کفار پیش از ظهور امام زمان سلام الله علیه بود، و سه سوال رو که طرح کرده بودیم و درش تأمل کرده بودیم، کوشیدیم که با توجه به مباحثی که از روایات به دست میاد و برخی از استدلالها پاسخ عرض کنه. اگر بزرگواران کفایت مذاکرات را در این زمینه میدانند، ما بحث رو ادامه بدیم. اگر فکر میکنند که جایی از سخن مبهمه، اون ابهام رو با همدیگه گفتگو کنیم و برطرف کنیم. انتخاب و تصمیم با شما. البته خاطرم آمد که یکی از خانم‌ها هم جلسه پیش فرمایشی داشتند که موکول کردن به جلسه بعد با توجه به زمانمون. اینو الان به خاطرم رسید. به هر حال در خدمتیم برای تکمیل فرمایشات و سخنان.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم. الحمدلله که هنوز پیر نشدیم خانم نوروزی، انقدر که بتونیم یادمون بیاد که شما میخواستین جملاتتون رو تکمیل کنیم. بفرمایید.
در مورد اون مسئله که فرمودین، دروغ، یک نویسنده که دوست داشتم اسمش رو بدونم، کتابش رو بدونم.
بله.
که در سال 60 دهه 60 کتابی نوشته که یکی از مشکلات اساسی دروغگویی از تو ایران. میخواستم بگم که توی کتیبه داریوش هخامنشی در تخت جمشید کلون هم وجود داره، به دو مشکل اساسی هم اونجا اشاره شده، یکی دروغگویی، یکی خشکسالی. ادعا میکنه این دوتا مشکل از ایران به دور باشه. میخواستم بگم که این دروغ یک معضلی هست که از همون ابتدا گریبانگیر جوامع هست و شیطان از همون ابتدا دست به کار بوده برای نابودی جوامع و انسان ها، و یه چیز تازه‌ای نیست.
عجب. بله، این رو حالا من که نمیدونستم، ولی نکته جالبه. خیلی ممنون. بله،
امید میکنم. و دیگه این که سرزمین هایی که مسلمان ها در اختیار دارن، درشون زندگی میکنن، اغلب تو خاورمیانه است که مهمترین ذخایر دنیا رو از نظر نفت و گاز داره، از نظر موقعیت جغرافیایی، موقعیت استراتژیک، باز بهترین موقعیت ها رو این کشورها توی دنیا دارن. یعنی ثروت های خدادادی تو این سرزمین هایی که مسلمان ها در اختیار دارن خیلی زیاده، قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست. وقتی مثلا خیلی ها گفته میشه توی اروپا، توی آمریکا، اونا خیلی وضعشون خوبه، ما وضعمون بده، این مقایسه میکنن. یک بخشش برمیگرده به همون کلیپی که دو هفته پیش گذاشتین، در ارتباط با هم سوالات که ما کار نمی کنیم، ما اونقدر ثروت خدادادی داریم که خیالمون راحته، نفت در میاریم می فروشیم، خرج زندگی می کنن، گاز می فروشن، همینطور طلا. و نه که فقط تو ایران، کشور عربستان، کشور عراق، کشورهای خاورمیانه کلا ثروت‌های خدادادیشون زیاده، اورانیوم، خاک قابل کشت، سرزمینی که در یک زمان چهار فصل رو داره. اگه مقایسه بکنی با کشور مثلا ژاپن، خب اصلا کشور ژاپن یک کشور فقیره، ما اینها رو در نظر نمیگیریم. منابع دریاییمون خیلی خیلی، اگه بخوایم مقایسه بکنیم موقعیت و ثروت‌های خدادادی خودمون رو با کشورهای دیگه، میبینیم که خدا خیلی عنایت ویژه به ما داشته و از بس اینقدر ثروت ما داریم به فکر نیفتادیم کار بکنیم. و یعنی کشورهای دیگه در زمینه علوم تجربی، اونا رفتن سنت‌های الهی رو کشف کردن، تونستن بر طبیعت مسلط بشن و زندگی راحت و خوبی داشته باشن، ولی ما این کارو نکردیم.
در حالی که به لحاظ دینی و موارد اعتقادی این همه تأکید بر تلاش و کوشش و رشد و دستگیری از دیگران در ادیان دیگر تبیین نشده است. البته پروتکل های صهیونیسم که منتشرم شده سالهاست، اونجا یه طرحی برای تسلط بر بشریت و دنیا آمده، منتها اینا گاهی اوقات در نوشته ها هست ولی باید در عمل نتیجه بده. بله، باز اگر فرمایشتون نیاز به تکمیل داره ما در خدمت.
همسرم میگه که اینم اضافه بکنید که گازی که ما تو کشورمون استخراج میکنیم اصلا نیازی به تصفیه کردن نداره، مستقیم میبرن و استفاده میکنن. اینم یه مطلب دیگه.
بسیار خوب، متشکرم از همراهیشون. در این راستا من یه نکته ای رو عرض بکنم. این نکته یه نکته تاریخیه. ببینید، با تمام اجحافی که در حق علامه بزرگوار مرحوم مجلسی دوم رحمت الله علیه شده است، چه کسی قصد این اجحاف را واقعا داشته باشد، چه از روی خطا سخنی و بحثی گفته باشه که این ثمرش شده باشه، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه، ایشون در واقع سه کار مهم و اساسی را که علما در دوره صفویه به شکل‌های مختلف تلاش کرده بودند تا به ثمر برسه، ایشون در یک نقطه اوج و کمالی به ثمر رساند و از این جهت برگردن باورمندان به تشیع که ساکن در ایران هستند یا حتی ساکن نیستند حق داره. این نکته رو ما اگر جایی از مرحوم علامه مجلسی هم سخنی گفته ایم به این شکل خدمتتون عرض نکردم. بنابراین می شود گفت نکته مغتنمی است در قدردانی از عالمان شیعه و در شناخت نسبت به جریان شناسی های جامعه ایران، خصوصا به جهت اعتقادی. ببینید، با آغاز تلاش‌های سیاست ورزان و پادشاهان صفوی برای رسیدن به نقطه تسلط بر ایران و همان ایران بزرگ آن زمان. آلمان شیعه به شکل‌های مختلفی فرصت یافتند و تلاش کردند که در کنار این پادشاهان اونها رو نسبت به حقانیت تشیع توجیه کنند و نیرو و توان مرکزی حکومت تبدیل به یک حکومت شیعی بشه. اینو الان نمیخوام خیلی بستش بدم، یه نمونه فقط برای شما بگم که گاهی وقتی پادشاه تصمیم میگرفت از مثلا شهر اصفهان برود به اردبیل یا از قزوین برود فرض کنید به شیراز، عالم سرشناس شیعی که در اون شهر حوزه داشت، اینا تو تاریخ به جزئیات بیان شده، من میخوام فعلا کلیتشو بگم که به اون نکته سومی که مد نظرمه بیشتر توجه. حوزه درس رو با پادشاه رام انداخت، میرفت به اون شهری که پادشاه مثلا فرض کنید یه ما میخواد بره اونجا یا استراحت کنه یا میخواد مثلا برنامه ای داشته باشه. مثلا شما تو ذهنتون بیارید، فرض کنید یکی از مراجع پر مراجع اکنون قم که خدا انشالله سایه مدافعان حریم و اعتقادات شیعی رو بر سر همگان مستدام بداره، فرض کنید یه بزرگواری که درسی داره و شاگردانی داره نگاه میکنه میبینه پادشاه میخواد بره یه جایی، میگه آقا فردا هر کی میخواد ادامه درس رو بشنوه قرار ما اصفهان، قرار ما شیراز، قرار ما حوزه رو راه مینداخت، طلبه ها رو راه مینداخت. برای چی؟ نکند دوروبری های شاه در این سفر با هواپیمام که نمی رفتن که، در این سفر جوری به پادشاه نزدیک بشن شبهاتی وارد بکنن نگاه و نظر شاه رو از دید حقانیت تشیع منصرف کنن، پادشاه که برگشت یا سنی شده باشه یا منی شده باشه یا یک اعتقاد کجی پیدا کرده باشه، برای چشم و ابرو شاه که جا به جا نمی شدن، برای حفظ شریعت خاتم الانبیا جا به جا می شدن. منتها در اون زمان حفظ این شریعت در ایران وسیع اون زمان به حفظ اعتقادات پادشاه بود. من بخوام یه خورده در این بیان اقرار کنم و برای روشن‌تر شدن مطلب مثال بزنم این رو عرض میکنم، ولی این گزارش تاریخی نیست، این مثال منه برای بیان مطلب. آلمان شیعی نگران نماز صبح پادشاه نبودن، نگران این بودن که این شاه شیعه شده اعلام کرده بر حقانیت شیعه در سرزمین ایران و تبدیل شده به یک قدرت حکومتی برای مبارزه با اعتقادات باطل، این معتقد بماند. حالا از شرایط معتقد موندنش اینه که مثلا هر روز صبح براش رئیس علمای ایران امام جماعتی بکنه. باشه چشم، ما امام جماعتی هم میکنه. شرایط اینه که این پادشاه در مسیر یه شبی یه غلطی میزنه، یهو به نظرش میرسه که مثلا به این شیخ العلمای دربارش که الان باهاش همراهه، نه که او در دربار کار میکنه، نه، ولی خلاصه به عبارتی با احترام شاه الان اومدن همه در مسافره، برگرده بگی یک کتاب اخلاقی میشه شما در فلان موضوع بنویسی؟ چشم قربان. حفظ کیان شیعه ایجاب میکند که این کار انجام بده. اینو گفتم نمیخوام خیلی بستش بدم، اگه یه وقت دوست داشتی تاریخی نگاه بکنید، یه مطالبی من تو فیشام دارم براتون دونه دونه بخونم و بعد آدم به همین موضوعی که بارها توجه دادیم که واقعا چه زحمتی و چه پشتوانه‌ای در تشیع ما وجود دارد و ما ازش غافلیم عنایت کنیم. کار دوم جمع‌آوری روایات اهل بیت علیهم السلام با دقت نظر، با تبیین، با تلاش برای جداسازی سره از ناسره، برای اینکه فرصتی که پیدا شده و حکومت امکانی رو که در اختیار عالمان سرشناس گذاشته از دست نره. فلان کتاب در تاریخ معاصر آمده، در زندگی مرحوم آقای نجفی مرعشی رحمت الله علیه، یه نفری، یه ظاهرن تاجری بوده یا توانمندی بوده، یک کتابی میاره خدمت آقای نجفی مرعشی در قم، میگه آقا من رفته بودم مثلا جایی، حالا یا یک کتاب یا یه مجموعه کتاب، مثلا دیدم یه کسی دست فروشی میکنه یا یه جوری یه کتابهایی رو به حراج گذاشتم، من این کتاب یا این کتابا رو خریدم و بردم، گفتم شما کتابخونه دارید و دنبال کتابهایی هستید، این خدمت شما باشه. الان من اسم اون کتاب خاطرم نیست ولی تو نوشته هام هست، یعنی اون کتاب مشخصه که چی. اون زمانم آقای نجف مرعشی بنده خدا داشته تلاش میکرده یه کتابخانه از منابع شیعی جمع آوری کنه. ایشون این کتابا رو که نگاه میکنه، یه کتاب توجهش رو جلب میکنه، میگه آقا این کتاب رو همین الان، همین الان، مثلا ساعت چنده؟ 5 بعد از ظهر، همین الان برید از این کتاب مثلا 10 سری کپی بگیرید. آسد محمود مثلا فرزند بزرگم، تو و فلانی و فلانی هم برید مراقب باشید این کتاب نیفته، خراب نشه، چی نشه. کجا بریم؟ نزدیکترین جایی که مثلا کپی داره یا دستگاه داره، برید 10 تا ازش همین الان کپی بگیرید با اطمینان، مراقبم باشید کتاب از بین نره. خیلی انجام میدم. میان همون شب ایشون میگه هر کدام از این مجلدات کپی شده رو با یک نفری به هزینه به اصطلاح ما بفرستید به یکی از شهرهای ایران، در بعضی از شهرهای مشهور و بعضی از مناطق غیر مشهور، به معتمدین من در اونجا بدید و اونجا بسپرید، مثلا یه نسخه شم بره مشهد به سمت آستانه. آقا چی شده؟ ایشون میگه این فلان کتابی است که ما در منابع شیعی اسمشو داشتیم، ازش استفاده میشد، کتابی هم بود در اثبات ولایت امیرالمؤمنین که منابع مختلفی از این یاد کرده بودن، خود کتاب موجود نبود و به لطف خدا این بنده خدا که این کتابا رو آورده تو این کتابا بوده. خب حالا چرا اینجوری؟ مثلا حالا باشه، خب اینو بذاریم تو که نه، ممکنه امشب قم یه اتفاقی بیفته، ممکنه مثلا فرض کنید اگر 2 نسخه باشه این تو مسیر شیراز تصادف بشه از بین بره، ممکنه در مسیر تهران یه به اصطلاح خدای نکرده انفجار یه تصادفی صورت بگیره این کتاب گم بشه تو اونجا، بفرستید جاهای مختلف که این کتاب بماند، این کتاب بماند. توی اون زمان مرحوم علامه مجلسی و مانند ایشان، چون ایشون بالاخره یه تیمی رو هم طراحی کرد، کسانی را از علما میفرستادن مثلا به بغداد که برو و ببین آیا اثری از فلان کتاب نسخه خطی در اون شهر نزد این عالم، اون عالم، این کتاب خونه، اون محل یا فرزندان فلان عالم پیدا میشه یا نه. برو اونجا این کتاب را پیدا کن، بیار از روش استنساخ کن، از روش بنویس، خود کتاب رو هم علامه مجلسی و شاگردان و اطرافیانش بررسی کنن، دستبندی شده در مجموعه حدیثی بی نظیر بهارالانوار بیاورن. احادیث صفحه 3 به درد بحث جلد 2 میخوره، احادیث بحث صفحه 5 به درد بحث جلد چند میخوره. هم خود کتاب رو حفظ کنیم، هم روایات کتاب رو در یک مجموعه، یک موسوعه بزرگ دستبندی شده با همه ملاحظات و دقت‌های روایی جا بدیم، که اگر این کتابم از بین رفت به هر دلیلی این موسوعه باشه، این موسوعه اگه بعدش استنساخ بشود، نسخه نویسی بشود ازش، در کتابخانه های اصلی شیعی قرار بگیره، یک منبعی است که اگر این کتاب اونجا نبود، اون یکی کتابم اونجا نبود، اون یکی کتابم اونجا نبود، این که هست جامع روایات صحیح و برگزیده اونه. این کار دوم که علامه مجلسی این رو به نقطه اوج رساند و ظاهراً بر اساس برخی گزارشات، مثلا ایشون اگر اشتباه نکنم، چون این رو شفاهی از یکی از افراد محقق شنیدم ولی باید مراجعه کنم، که ایشون میگفتن مثلا تا جلد 90 و چند یا نزدیک 100، حدود 100، به خط مرحوم علامه مجلسی بهاری که ایشون ذیل روایات بیان نوشته، توضیح نوشته، موجوده. اون چند جلد باقی مانده عمر علامه مجلسی به اصطلاح اجازه نداد که اون بیانها و اون توضیحات رو ذیلش بیاورن. هر جلد بهار رو که باز بکنید، 2 این ورتر، 2 اون ورترش رو باز کنید، خیلی اتفاقی میبینید یه جایی نوشته بیان. این بیان ها همه به خط و قلم مرحوم علامه مجلسی. حالا بعضی از جلدها بله به عین خط علامه مجلسی نیست، یعنی اون نسخه بازنویسی شدهش موجوده بعضی از مجلدها، ولی بخش قابل توجهی به همون خط اصلی مرحوم علامه مجلسی هم باقی. این کار دوم بود. کار سوم که مرتبط الان با بحث ماست و این به اصطلاح مشهور نیست ولی کسانی که اهل تاریخ نگاری هستند به این مطلب اشاره کرده، و اون این بوده است که نگاه صوفیانه پادشاهان صفوی را و جامعه صوفی زده ایران را به سمت جامعه با اعتقادات پاک و زلال و بیخدشه شیعی سوق بده، و در این زمینه مرحوم علامه مجلسی و علمای معاصر ایشان کتابهایی دارند قبل ایشان و بعد ایشان. یعنی نه تنها جامعه ایران را در مسیر تشیع تقویت کنند و این اعتقاد را تثبیت کنند، بلکه اون چیزی که قرار است رواج پیدا بکند تشیع زلال باشد، نه تشیع صوفی زده. تصوف بر اساس گزارش مرحوم استاد مطهری، سبک و سیره عملی زندگی معتقدان به عرفان بشری است. اینو در جلسات توحید ثقلینی که در سایت فایلاش موجوده الحمدلله، اونجا یه خورده مفصل صحبت کردیم و از اون متن کتاب خوندیم. ببینید، تصوف یک ریشه ای داره. کتاب های خوبی هم تو این زمین نوشته شده. انشالله بزرگواران قبلا مطالعاتی داشتن، توجهات داشتن، بعدا هم میتونن این مطالعات رو داشته باشن. تصوف و توجه به عرفان با اصطلاح بشریش، نه با اصطلاح الهی و قرآنیش، یک فرقه انحرافی اعتقادیه. یعنی بعضی از این آقایونی که در جامعه ما مشهورن به اینکه ایشون عارف بود، عارف کامل بود، عارف واصل بود، عارف چیچی، اینا تو نوشته هاشون، تو سخنرانی هاشون و گاهی در سلوک زندگیشون مغایرت تام با مبانی قرآنی و روایه هست. این هیچ ارتباطی به بلندی محاسنشون یا سفیدی یا سیاهی محاسنشون هم نداره. برخی از اینها رو، حالا چون تعدادشون هم متاسفانه کم نیست، برخی از اینها رو اگر بزرگواران مثلا اسم بیارن، برخیشونو من در حد توان خودم عرض کنم و من آشنا باشم با کتاب و نوشته و اینهاشون، بعضی هاشون همین الان میتونم متن خلاصه انحرافی نوشته شده در یاد داشتاشون رو خدمت بزرگواران بیاورم. منتها اول وقتی شما میگید حاج آقای فلانی، آیت الله فلانی، استاد فلانی، رو اسم اگر یهو حساسیت داشته باشید، نه، من وقتی مطلب رو بیارم شما نهایتا میگه آخه مگه میشه، آخه شاید منظورشون اینه، شاید بابا این مطلب اینه. ولی اگر به اسم یه تعلق خاطری نداشته باشید، یعنی اون احساس خلاصه ارادت تام و تمامی که ما بعد به حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین داشته باشیم نسبت به غیر معصوم نداشته باشید، مطلب براتون روشن میشه. ببینید، نمیگم مطلب روشن میشود و ما ایشان را بهشتی یا جهنمی مینامیم. نه، بهشت و جهنم آدم رو کاری نداریم، خدا میداند و بندگان خودش. ما با مبانی قرآنی انحراف اعتقادی، انحراف گاهی رفتاری اینها رو میتونیم کامل روشن بیان کنیم. انحراف دیگه. خب، حالا در این فضا بعد از این همه کتابها، مطالبی که در نقد تصوف، در نقد عرفان بشری نوشته شده، الان ما هنوز مواجه با همچین آدمایی هستیم که تازه یه عده بزرگم میدارندشون. اون زمان این شرایط، حالا چه به شکل خانقاه ها، چه به شکل مراکز صوفیانه، چه به شکل اندیشه های صوفیانه در ایران رواج داشت. یکی از اندیشه های مؤثر صوفیانه در جامعه شیعی ایران این بود که به غلط روایات مربوط به مذمت دنیا و دوردانستن دنیا را و دنیا خواهی را و دنیا پرستی را از یک اخلاق و ادب و سلوک دینی به نوعی تعریف می کردند که گویی افراد نباید تلاش کنند، نباید کوشش کنند، نباید دنبال رشد علمی باشند، نباید سواد یاد بگیرند، نباید و نباید و نباید، و این انرژی حرکتی جامعه ما را میگیره. مثال میزنم، این مثالو الان من اگه بگم شما خصوصا در شهرهای بزرگ اونایی که تشریف دارن این براشون روشن‌تره. گاهی بعضیا یک حالت درویشی به خودشون میدن و یه محاسنی و یه کلاهی و حالا یه نفری از تو این مسیرهای ما گاهی آقا دیده میشه، خلاصه یه عبایی و اینا میندازه. قدیم که یه خورده حالا جوان تر بود، البته اون موقع خیلی جوان نبود، یه خورده جوان تر بود وای میستاد، الان دیگه بر خودش صندلی هم میذاره، همجور کنار خیابون نشست، نه ذکری میخواند، نه کاری میکنه، نه حرکتی میکنه. یه حالت درویشی داره، منتها مدل گداییش اینجوریه. خب حالا تو چه گلی الان داری به سر کسی میزنی؟ هیچ، مدل گدایی اینجوریه. کجا دین ما گفته بیکار و بیار؟ تو بعد از ظهر بیا سر چهارراه بشین، یه قیافه ای فقط درست کن که مثلا من یه حالت درویشی دارم، آدما بهت کمک کنن، بری خونه تا فردا بعد از ظهر دوباره. که یه تعبیر رو خود این یه بار به من گفت. یعنی یه بار ما رفتیم می‌خواستیم بریم یه روزه‌ای، خیلی جا پارک پر بود، این آقا وایساده بود یه جایی قد یه جا پارک ماشین. من یه بوقی زدم و بنده خدام خیلی مقاومت و داد و بیداد نکرد، به قول ما متا حواسش پرته، مثلا ماشینای حسابی بود که رد میشن که برای اونا حتما دست تکون بده. خلاص ما اونجا پارک کردیم، وقتی من پیاده شدم که آقا جای کاسبی ما رو گرفتی، مثلا تعبیرش این بود، بودم حالا شما یه خود برو اون برتر بایستا، ما اینجا جا پارک نبود بایستا، تعبیرش این مثلا کاسبیه. من نمیگویم به کسی کمک بکنیم یا نکنیم، ما توجه کنید به اونا کاری ندارم، من حرفم چیز دیگری. ببینید چطور میشود که خدای متعال برای مردی که اهل کار است و دنبال روزی حلاله اینقدر اجر قرار میده؟ چطور می شود خدای متعال برای کسی که طالب علمه و برای علم آموزی، علم صحیح، علمی که مفید به حال دنیا و آخرت او باشه، اینقدر اجر قرار میده؟ بعد نگاه صوفیانه رویکرد تنبلی، رویکرد بیکاری، روی کرده بیمسئولیتی اینو رواج میده. این سخن من نیاز به شواهد و مبانی تاریخی دارد که بیاریم و دونه دونه بخوانیم و بیان بکنیم، منتها اجمالا شما اینها رو از من فعلا بپذید. خانومی اینجا نوشتن که اینها درویش نمان، خود دراویش خیلی ثروتمنده. حالا این البته یه ادعایی است که اینکه همه اینها میتونن درویش نما باشن، چون درویش باز برای خودش تعریفی داره، ما تعریف مثبت نمیدونیم، ولی برخی از اینها که ما قضاوت میکنیم که ثروتمندن، ثروتش به کجا میاد؟ برخیشونا، حالا ممکنه یکی یک کاسبی داشته باشه، برخی از اینها ثروتشون رو از مریدانشون میگیرن. الان کلیپ هایی رو من دارم برای شما، حالا یکی دو تا نمونهش رو پخش میکنم. هر یک نوبتی که دست این مراد و قطبشون رو میبوسن کف دستش پول میزنن. این رئیس فرقه گنابادی ها که فایل صوتی جسارتش به حضرت زهرا سلام الله علیها هم موجود است و چند سال پیش به درک واصل شد، چجوری زندگیش داره میشه؟ من نمیدونم نماز خوندنش رو دیدید فیلمش رو یا نه. همین گروهی که یه شلوغی کردن و یه عده‌ای کشته شدن توی همین منطقه پاسداران تهران. ببینید ما نمیگیم، توجه کنیم، ما نمیگیم کسی باید کشت یا کسی نباید کشت. ما هر ظلمی توسط هر کسی صورت بگیره به اسم دین، به اسم مبارزه با دین و به هر نام و نشانی، ما ازش براءت میجوییم، یه قطره خونش هم بر گردن نمیگیریم. نمیگیم باید اونو بگیرن، نمیگیم اونو باید بزنن، نمیگیم روش برخورد اینه، نمیگیم روش عمل کردن صحیح اینجور یا اونجوره، اونو نمیگیم. ولی یک آشوبی به وجود آمد یا آوردن و نهایتا هم یه بندگان خدای کشته شدن و این منطقه هم که پاسداران هست، اونایی که بالاخره حوالی اونجا بودن، مدتی به درد سر افتادند و یعنی کجا زندگیش اداره میکنه. بعضی از اینا ثروتاشونه که ما الان نمیدونیم از کجا اومده. الان شما نمیدونید که این ثروت از کجا اومده. خلاصه از بیانم دور نشم، حالا خواستید یکی دوتا از این کلیپا رو نشونتون میدم. از بیانم دور نشم، نگاه تصوفی به زندگی که برخی از آقایون صاحب رساله در این زمینه فتاوایی دادن، بعد به لحاظ حکومتی هم اقداماتی شد، مثلا بعضی از این مراکز اینها رو بستن، بعد اینا مظلوم نمایی کردند و خلاصه داستانهایی بود. یکی از وظایفی که عالمان شیعه داشتند این بوده است که هم ایران شیعه نگه دارند، هم مستندات حقانیت شیعه و اخلاق شیعه و زندگی بر مبنای تشیع رو حفظ بکنند، هم جامعه صوفی زده ایران را به سمت درست هدایت کنند. و پادشاهان صفوی خانوادتن و نسلن در نسل و به لحاظ ادبیات دینی خانوادهی صوفی بودن. جدشون کی بود؟
شیخ صفی الدین اردبیلی.
درود. الان همین شیخ صفی الدین اردبیلی جایگاه داره، ظریح داره، زیارت کننده داره. خب اینا یه شاخه هایی بودن از اون نگاه تصوف، منتها اومدن وارد فضای حکومت و ریاست شدن. ما شبیه همین تلاش های شیعه رو راجع به مغولان مسلمان و شیعه شدن هم داریم. محمد خدابنده که به اسلام و تشیع رو آورد، کلی بزرگان شیعه، اگر اشتباه نکنم مثل مرحوم شیخور در اون زمان، اینا کلی باید مواظب می بودن که این پادشاه رو اعتقادشو نگه دارن بر مبنای تشیع. یهو یه سنی می اومد اونجا، یه وهابی به اصطلاح امروزی ما، یه آدم تندرو یه سنی می اومد و احساس وظیفه می کرد که پادشاه رو زیر رو بکنه، هیچی. یهو می دید پادشاه می گفت من سنی هم، بقیه هم سنی. مثل این سریالی که راجع به حضرت یوسف ساخته بودن، پادشاه که دست از بت‌پرستی برداشت، اعلام کرد گفت از فردا من مانع نمیشم که مثلا بقیه چجوری عبادت بکنم، ولی من دیگه خداپرست شدم. این زمینه یک بود. گام دوم این بود که بت‌پرستی رو دستور داد جمع کنه، همه باید به همین دین بیان. خب حالا اگر محمد خدابنده بعد از اینکه اعتقاداتش متمایل به شیعی شد، یه نفر میگه آقا اینا که اصلا اعتقاداتشون اینجوره اینجوره اینجوره. و مثل داستان انار اگه یادتون باشه، در اون تشرف خدمت امام زمان سلام الله علیه، وزیر تلاش میکرد پادشاه رو نسبت به شیعه بدگمان کنه. و این تعبیری هم که مشهوره که الناس علی دین ملوکهم، این خیلی حرف مهمی. حالا یه بچه، ببخشید اینجوری میگم، سوسول کم سواد ریش تراشیده، نمیدونم اصلا آشنای با مبانی دینی نیست، یک کتابی رو باز میکنه میبینه یک عالم شیعه در ابتداش نوشته که بله این کتاب را من در عصر خاقان ابن خاقان مثلا صاحب ملک بزرگ ایران نوشتم، حالا 4-5 خط اضافه تر. جسارت میکند به این عالم شیعی متقی، ولی نمیفهمه که این با دو تا تعریف اول این کتاب پادشاه را در تشیعش حفظ کرده، یعنی ایران را شیعه نگه داشته، یعنی بودجه هایی که قرار بود خرج ساخت و ساز کاخ و نمیدونم اینا برای پادشاه بشه، مثل اون عالم بزرگ شیعی که اسمشو میدونید، خرج ساختن مثلا یک رصدخانه ای بکنه. ای باید پادشاه رو نیگر داره دیگه که این خرجا رو بکنه. پادشاه خیالش نسبت به مرزها چگونه آسایش پیدا میکنه؟ مرزاش آروم باشه. ای عالم شیعی میره میگه جناب پادشاه، ما 5 طلبه خوبه مثلا یا شاگرد خوب تربیت کردیم، اگر اجازه بدیم ما اینا رو بفرستیم دم مرز مثلا شمال شرقی، برن اونجا این مبانی اعتقاداتی شیعی رو تثبیت بکنن، که اونجا اونایی که شلوغ میکنن و احساس میکنن که مثلا میتوانند اون منطقه رو از ایران جدا بکنن، اینا آرامش پیدا کنن. خب باشه، آرامش کن. چند تا شاگرد باسوادشون میفرسته اون منطقه تبلیغ تشیع میکنن، و بعدم یه نفری که اونجا زیر بار اعتقادات صحیح و عقلانی نمیره، تو جلسات بحث شکست میخوره، ولی بازم آشوب میکنه، بازم اذیت میکنه، خدای نکرده دزدی میکنه، آتش میزنه، میندازه گردن اینا، اونم اونجا به وسیله یه نامه‌ای به دربار میرسه که آقا یه نفرم اینجا شلوغ میکنه، اگه شما نگران مرزتون هستین و آسایش اونجا، این فرد رو باید مثلا جابجا کنید یا بگید یه دستور حکومتی براش بده. این نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که بالاخره این عالمان شیعه دوروبر پادشاه رو داشته باشن، نه کمک به ظلم او بکنن، نه ظلم را تأیید کنند، نه شریک در ظلم بشن. ببینید حالا اینجوری اگر ما نگاه کنیم، بعد میفهمیم یا لااقل به این سوال بر میخوریم چرا انقدر که بر علیه امثال مرحوم مجلسی سخن گفته شده یا کار شده، بر علیه ده ها آدم فاسد منحرف که بعضی هاشون هم آثار در جامعه دارن سخن گفته نشده؟ اینا چه به اصطلاح عوامانه خصومتی حالا با مرحوم علامه مجلسی دارن؟ چیه داستان؟ چیه پس؟ من در تکمیل فرمایش سرکار خانم و توضیحی که دادند و اشاره کردند، خواستم بگم یکی از ریشه های بیحالی و بیکاری و بیمسئولیتی در تفکرات برخی از ایرانیان اون تفکرات صوفی زده است. تصوف و عرفان ما با فرض صحت تعریف مرحوم استاد مطهری الان پس میگیم عرفان یک اندیشه ساخته بشریه، تصوف هم نوعی سلوک اون اندیشه است و بروز اون اندیشه است. اینو فعلا فرض بگیرید تا من جمله‌مو تکمیل کنم. با این فرض عرفان و تصوف به دنبال قطب و پیر و مراد و سرسپردگی به یک فرد مثل خودش یعنی غیر معصوم میدود و در آموزه هایش تلاش برای گسترش و سامان دادن زندگی دنیوی ندارد. در مکتب اهل بیت حتی در اون زمان افراد می رسیدن به امام باقر، به امام صادق، جسارت می کردن همین تفکر ها، همین تفکر. در روایات داره به حضرت باقر سلام الله علیه رفته بودن باغچه‌ای که داشتن یا در بیرون از شهر داشتن کار می کردن. رسید به حضرت گفت اگر الان با این وضع شما خدا را زیارت بکنی و به وصال حق برسی چه جوابی خواهی داشت در درگاه خدا؟ این تفکر نقد میکنه امام باقر معصوم را. حضرت هم یک جواب محکم بهش دادن که خلاصه من در حال بندگی خدا، اگه دارم مثلا فرض بفرمایید این شاخه ها و این نهال ها رو دارم جا به جا میکنم، از این بره باغ به اون بره باغ دارم میکارم، دارم این مشک آب رو جا به جا میکنم، من در حال بندگی خودم چون دارم برای رزق و روزی حلال زندگیم تلاش میکنم. امیر المؤمنین، ماها اینا رو چون ندیدیم برامون حالت قصه داره. امیر المؤمنین باغ درست میکرد، آبار علی در عربستان باغ درست میکرد، میبخشید برای فقرا، میبخشید برای نیازمندان، میبخشید برای به خود افرادی که مراجعه میکردن میبخشید. امیرالمومنین در مسیر بندگی خدا بود یا نبود؟ ما اولا با دین آشنا نیستیم، ثانیا به اون چیزی که میدانیم عمل نمیکنیم، سالسن آنچه را که نمیدانیم در جستجوی آموختنش نیست. آشنایی با دین رو در روی روحیه تصوف قرار، ولی وقتی شما با دین آشنا شدی دنیا را به عنوان یک وسیله، به عنوان یک راهی برای امرار معاش، به عنوان یک راهی برای کمک به دوستان امیر المؤمنین، به قصد تقرب به خدا آباد میکنه. شما میدونید ما در احکاممون داریم در هر بخشی که شیعیان امیر المؤمنین محتاج باشند به کفار، واجب کفایی است در اموراتی که در مسیر خیره ها، نه مثلا بگیم ما الان وابسته به کفاریم برای تولید شراب، نه، در مسیری که الان پزشک متدین بخوایم، الان چقدر ما قحطی پزشک متدین داریم، پزشک با حیا، پزشک با اعتقاد، چقدر قحطی داریم. و در موضوعات مختلف، حالا پزشکیشو که دیگه همه باهاش درگیر، چقدر مشاور متدین داریم، چقدر روانپزشک متدین داریم، چقدر. بخوام سطحشو تغییر بدم، چقدر نونوای متدین داریم، چقدر، یعنی تو همه جا. ما رفتم برای بچه ها بستنی بخرم، دیدم دستش خونیه، یعنی بستنی که داد به من، دیدم دستش خونیه، روش چسب داده، دستشم خیس بود. بودم وقتی دستت خونیه و اینجوری شستی که بسته نه دست کسی میدی، باید نایلون دستت که چیکار کنی؟ آه چه اشکال داره تو آرونی، من مثلا با این بره دستم گرفت. خلاصه ما پولشو داده بودیم، بسته نه گرفتیم بردیم داخل تو سلاش، خال دستمون آب کشیدیم و تو ماشه. در مسیر بندگی خدا باید دادن برای رزق و روزی حلال تلاش کنه، باید برای استغنای شیعه از نیاز به کفار تلاش بکنه با قصد قربت، با قصد قربت تلاش بکنه. البته دلبسته به دنیا نباشه، همیشه فکر کنه که خب این یه وسیله‌ایه برای اینکه من دست یکی رو بگیرم، این وسیله برای اینکه من یه گره یا کسی باز کنم، این وسیله برای اینکه من قسط عقب مانده کسی رو بدم. الان با همین کمک هایی که گاهی سرکار خانم شفیع منفرد زحمت میکشند و توضیح میدن که بزرگواران مبالغی واریز کردن، بنده خدا رو مثلا یه نفری رو پیدا کردیم، من زنگ زدم، تا حالا به اون بنده خدا زنگ نزده بودم، زنگ زدم گفت آقا من تا حالا به شما زنگ نزدم، یه نفر میخوام بفرستم یه وامی به این بدی این زندگیش تکون بخوره. او باش، ما فرستادیم و رفت و حالا قسط وامو نمیتونه بده، قسط وامی که گرفتن نمیتونه بده. خب کمک کردن خانم شفیعی با مبالغی که جمع شده بود. خب آیا ما به اون بزرگوارانی که این مبالغ رو اختصاص دادند، اینا نباید برای دریافت این مبالغشون خودشون یا همسرشون یا پدر مادرشون که اینها رو به اینها به ارث گذاشتن یا تقدیمشون کردن تعلق خاطری داشته باشن؟ نه. ولی اگر پدر مادری 2000 تومان به من هدیه داد، من ببینم الان به کارم میاد یا نمیاد، نرم دوباره 15 مانتو رو بخرم به خاطر اینکه مغازه تخفیف میده، برای آخرت هم کاری بکنم. شوهر منم، خود منم، هر موقع میخوام برم سر کار، اگر حالا خانم ها در محیطی که مناسب است و رضای خداست میتونن و میرون سر کار، من قصدم این باشه که من الان برم دنبال لقمه حلال یا برم دنبال خدمت به خلق خدا در مسیر بندگی خدا. ولی نگاه تصوف این نیست، دنیا را رها کن. بابا اون رها کنه دنیایی که امیرمون فرمود، اینی که تو میگی نیست، اینی که تو فکر میکنی نیست. اگر در شأن و شرایط زندگیت هست که مثلا حالا پدر مادرت الان که بخوای ازدواج بکنی یه دوتا پشتی هم بده، پشتی رو ببر، مراقبت هم بکن که زودم خراب نشه، اما این پشتی عامل دلبستگی تو دنیا نباشه. مثلا اگه بخوام از این پشتی ها جدا بشیم، مثلا دلمون انقدر وابسته است، بله مراتب بالاتر اومدی، یه خورده باید از حواشی زندگیت هم کم کنی، دیگه یه کمد جدیدی بگیریم که مثلا 4 دونه لیوان هم اونجا بچینیم. حالا لیوان هایی که میخواستیم بچینیم یه خورده زیاده، بریم اون برم یه کمد بسازیم، یه دوتا پارچ هم اونجا بذاریم. دنبال اینا نباش، به میزانی که میتوانی و انشالله همسری هم که انتخاب کردی همراه توست، دنبال این حرفا نباش. ببین کجا میتونی یه دستی بگیری، چه این دستگیری اعتقادی باشه، چه اخلاقی باشه، چه احکامی باشه، چه مالی باشه. به هر حال فرهنگ شیعی در تعارض است با فرهنگ تصوف و حالتهای درویشگونه. طرف میگه من درویشم، یه بار نماز نمیخونه. درویشی یعنی چی؟ درویشی یعنی چی؟ درویشی که به هو کشیدن نیست، درویشی که به مرید آقای الف و ب شدن نیست. قدیم در همین مجموع جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام اینو عرض کردم که مرید هیچ کسی غیر از شاردن معصوم نباید شد، هیچ کس. بله اشکالی نداره کسی میگه به خاطر مقامات حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه من یه ارادت ویژه‌ای به اون وجود مقدس دارم. حضرت ابوالفضل عباس هم از همون خانواده است. اما اگه یه نفر الان بیاد تو محله ما بگه من نسل مثلا 35 حضرت ابوالفضل، خب خدا ایشالله عاقبت تو به خیر بکنه، ایشالله تو هم در مسیر حضرت ابوالفضل باشه. میگه نه من اینو گفتم که شما مثلا صبح به صبح من سلام کنی. ببخش ما خیلی بخوام سلام کنیم میرم به خود از اول فصل سلام میکنیم صبح که نمی کنیم بعضی موقع ها بزرگواران یادشون میره یا توجه نه. نه من چون از نسل حضرت اول فضلم شما مثلا مایی اینقدر نذر من کنیم شما راسته بله اگه سید متدینی باشه آدم نذر او بکنه خدا هم بپذیره نه که خودش بگه میگم خدایا من این مبلغ رو میدم به این مثلا سید متدین گرهی از کارش باز بشه انشالله تو هم فلان گره از کار ما باز ولی اینکه طرف دم و دستگاه بذاره میدانم که این بحث میتونه برای بعضی ها سوال داشته باشه هم نسبت دنیا و آخرت که یکی بحث های خیلی قشنگه من سالهاست دوست داشتم که این داشته باشیم تو سایت هم حتی یه عنوان گذاشته بودم که دنیا و آخرت در نگاه نهج البلاغه که این بحث رو توضیح بدیم و یه تعیین تکلیفی در واقع به لحاظ اعتقادی و روایی برای خودمون داشته باشیم او توفیق رو نیافتم از این جهت برای بعضی میتونه ایجاد سوال بکنه از جهت برخی حسن نظرها نسبت به اعتقادات عرفانی و یا صوفیانه هم میتونه با جای سوال داشته باشه یعنی ممکنه همین الان بعضی از عزیزانی که شنونده این عرایض من هستن در ذهنشون کسانی خیلی بزرگ بیایند و خیلی متصل به منابع نورانی من عند الله بدانند ولی اینا واقعا به لحاظ اعتقادی آدم های مشکل داری باشند برای اونجا ممکنه که کسانی برایشون سوال پیش بیاد ولی اجمال سخن اینه در تصوف شما اصراری بر حقانیت شیعه نمی بینید عرفان و تصوف یک رویکرد فرامذهبی است و یک ادبیات مشترکی دارند عارفان بشری و صوفیان در مسلک هندو یا مسلک مسیحیت یا مسلک پیروان خلیفه و یا باورمندان یا خلاصه ظاهرن شیعه ها کسانی که باور به اهل بیت دارن ولی ادبیات مشترکی بین اینها وجود داره که اون ادبیات واقعا قابل نقد و تحلیل و بررسی غیرت ورزی نسبت به امیرالمؤمنین در حد کلام ممکنه گاهی رخ بدهد ولی او غیرت ورزی که تسلیم عقاید امیرالمؤمنین باشه تسلیم باورها و دستورات امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه این رو شما به طور عموم نخواهید دید حالا اگه یکی ادای صوفیانه رو در آورد ولی اعتقاداتش درست بود الان موضوع صحبت ما نیست اونجا داره ادا در میاره ما داریم به صورت عمومی اینو عرض میکنیم اگر کلیت عرض من روشنه من برای اینکه یکی دو تا دونه شاهدم برای شما نشون بدم اگر اجازه بدید یکی دو تا از این کلیپ های خلاصه زندگی های صوفیانه یا رویکرد های صوفیانه رو برای شما پخش کنم در هر خلاصه مسلکی هم شما اینا رو میبینید هم اینایی که الان براتون نشون میدم در فضای شیعی بعضیاش و ولی خب به جهت برخی محدودیت هایی که دارن اینا توی مجامع تسنن بیشتر است ولی بعضی از اینا توش تصاویری که میبینید نام اهل بیت علیهم السلام هم در اطراف اون مراکز هست حالا من این رو چند تاشو انتخاب کردم که برای شما عرض بکنم بله الان مثلا یه دونه از اینا در مسجد یکی از اینایی که کسی یه خورده تو این زمینه ها مطالعه بکنه یا پیگیر باشه میبینه که آموزه های برخی هم مدارس آموزه های برخی از مباحث صدا و سیما، آموزه های برخی از مراکز اتفاقا مدعی آموزش های اعتقادی و اینها، اینا مبناش اونه. منتها گاهی اوقات بعضی جاها یه صراحتیه که شما تو بعضی از این قطعات دیدید، بعضی جاها اون صراحته نیست. یه تصویر دیگه ای در گلباران کردن قطبشون شما نگاه کنید، اینم جالبه. اینا توجه کنید، اینا نمونه های مشهوده. و الا من مثلا فرض بفرمایید سخنرانی آقای دینانی رو برای شما پخش کنم، بعد توضیح بدم، بعد روایتاشو بخونم، اونجاها دیگه شما اندیشه های باطل رو به اون ظرافتی که هست گاهی اوقات میبینید افراد به طور عمومی متوجه نمیشن. یه فیلم دیگه باز این بامزه است، من اینجا نوشتم، اسم اینو گذاشتم باتری به باتری. اینم ببینید. حالا اینا جلوه های مختلط هم البته داره، یعنی اینجوری نیست که اینا فقط خاص آقایون باشه. منتها ببینید برخی ظواهر شرعی رو بالاخره توی شرایطی رعایت میکنن، حالا چه سنی باشن چه شیعه باشن، برخی از ظواهر رو رعایت میکنن. ما بیش از این که مثلا نگران برخی از رفتارهای ظاهری افراد باشیم، نگران اون اعتقادهایی هستیم که در واقع اینجا از بین میرون. اینها در اوج دینداری خودشون رو معرفی میکنن، اینها خودشون رو در اوج دینداری معرفی میکنن. حالا یه نمونه صدا و سیمایی هم براتون بذارم که اینا باز همش ریشه های تفکرات عرفانیه دیگه. منتها من خیلی صدا و سیمایی پخش نمی کنم که ذهن ها نسبت به مثلا مسائل اجتماعی سیاسی نشه، ما بحثمون اعتقادیه. ولی حالا اینم ببینید، ببینید شما جزئیات مطلب متوجه میشید یا نه.
توی روایت بسرگاه اومده که آدم خیلی بیقراری میکنه، شبان روی هشت تحمل جدایی نداره، میخواد دوباره بیاد به محور خدا.
داره راجب حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام یه تحلیل عرفانی ارائه میده. میگه آدم خیلی گریه کرد، میخواست بیاد به درگاه خدا. حالا تعابیر او رو میگم من.
تدبیری که خدا میاندیشه اینه که یه جانشینی براش بذاره.
خدا میاندیشه، به نظرش میرسه که یه جانشین براش بذاره.
اونجا که حوا خلق میشه. یعنی در واقع حوا میاد که اون مرکزیت عشق رو به سمت خودش بکشه و آدم بیقراری نکنه.
بعد خدا به این نتیجه میرسه که حالا ما یه خانومی رو خلق بکنیم اینجا که اون عشقی که حضرت آدم به من داره رو به سمت خودش بکشه، اینقدر بیقراری نکنه، اینقدر گریه نکنه، اذیت میکنه.
چقدر داستان شورانگیزیه.
اسمش شد شورانگیز. خیلی داستان شورانگیز.
البته خب آدم خیلی
خدا رو حضرت آدم سلام الله علیه دیگه خیلی به حوا توجه میکنه، خدا رو یادش میده. این عین ادبیات هایی که تو همین کتاب ها به شکل های مختلف بچه های ما میخونن و تو رمان ها هست، تو آموزه ها هست.
از همینجا معلوم میشه که عشق مرد به زن، عشق انسان به انسان جانشین عشق به انسان به خداست.
عشق انسان به انسان جانشین عشق به خداست. خب این ادبیات اگه دختر 18 ساله شما باور بکنه، عاشق این پسر شدن یا عاشق اون دختر شدن یا اون پسر عاشق یه پسر دیگه بشود، اصلا بعد به هم گدیم که ما در شما، ما رو نسل قدیمی، ما نسل جدید، یه مطالب شورانگیزی رو از دین فهمیدیم. دین اونی که شما میگی نیست، دین اینه.
اون که برای میگن المجاز و غمترت الحقیقت، یعنی مجاز پلیس برای رسیدن به حقیقت. و مولانا میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق زمینی هم به عشق الهی منجر میشه.
عشق زمینی به عشق الهی منجر میشه. برای سریال هم ساختن که قبلا عرض کردم.
شاید در همین قصه عرفانی ریشه داشته باشه. گفتیم جامعه گفت که اگر عاشق نباشی آدم نیستی.
این ادبیات رو من از معلم ادبیات یکی از دبیرستانهای مشهور تهران یا حتی ایران شنیدم که ایشون در کلاسش همچین چیزی رو تدریس میگه، همین ادبیات که میگه که اگر کسی عاشق نیست آدم نیست.
مولانا نفرین میکنه اگه عاشق نباشی، الهی که ببینی روزش سینه میکوبه. به تو مشهوریه در نینامه، میگه که آتش است این بانگ نایو نیست باز، هر که این آتش ندارد نیست باز، هر که این آتش نداره الهی نیست بشه. حالا این آتش چیه؟ میگه آتش عشق است کندر نیفتاد، جوشش عشق است کندر نیفتاد. پس این آتشی که اگر در وجود تو نیست الهی که اصلا نباشی عشقه. حالا که این ماجرا رو تا اینجا کشیدیم حرف حافظ رو هم بگیم. آره حافظ نظرش گفتیم مولانا میگه اگه عاشق نیستی الهی بمیری، جامی میگه اگه عاشق نیستی آدم نیستی، و حافظ میگه اگه عاشق نیستی اصلا زنده نیستی. هر اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، در اون نمورده به فتوای من نماز کنید. اون نماز میگه من فتوا میدم اگر کسی عاشق نیست به عشق زنده نیست، من فتوا میدم که نماز بخونید به عشق نیست کنید. او زندگی نداره. ببین عشق چقدر زیربنایی در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ شعرمون و فرهنگ البته عرفانمون.
دقیقاً اسم عرفانم آورد که بر شما روشن باشه که منظور از عشق در ادبیات عرفان. بعدم ماها اینجوری الان تربیت شده این بیا نگاه میکنیم که ادبیات عرفانی ادبیات مرتبه بالای به اصطلاح بندگیه. یعنی تو ذهن ما اینه، تو ذهن ما یا عموم جامعه اینه که مرتبه بالای عرفانی است. اگه کسی وارد این فضا بشود یه مرتبه بالای دینداری داره. به هر حال اینها به مناسبتی ما اشاره کردیم. اگر یه زمانی بزرگواران تمایل داشتند و دوست داشتند در این زمینه‌ها بیشتر بدانند اشکالی نداره. حالا میشود یک بحثی در تحلیل و نقد عرفان و تصوف بشری بیان کرد. ببینید بعضی از مطالبی که این بغلا می نویسید ذهن افراد رو دارای سوال یا گرفتاری می کنه، بعد ما یا نمی رسیم پاسخ بدیم یا جای پاسخش نیست، بعد ذهن ها به هم می ریزه. من حالا ناچار یه جمله‌ای که اینجا نوشتن و بازی دو خط راجبش توضیح بدم و بعد رفع زحمت کنیم. با فرض اینکه به هر حال بعضی از افراد یه چیزایی رو رد بکنند، ما الان میتونیم توضیح بدیم. حالا ما الان سراغ کتابی که نرفتیم که الان رد و اثبات چیزی رو بدانیم، ولی فرض میکنیم که طبق نوشته خانم اینجا مولوی یه جاهای صوفیگری رو رد کنه. خب تعارضی با مبانی فکریش ندارد و رد برخی از رفتارهای تصوف به معنای بی‌اعتقادی به اون عرفان بشری هم نیست. یعنی شما مبانی ذهنی فرد رو مثلا فرض کنید اگه یه جایی یه نفری از امیرالمومنین تعریف کرد به این معنا نیست که شیعه است که، یا اگر یه جایی یه نفری نقدی نسبت به مثلا یه خلیفه ای آورد به این معنا نیست که این مثلا اهل براءت است. یه خود باید اینجاها رو عمیق‌تر توجه کنید. اینکه الان بله یکی از سخنوران مثلا یه جایی نکته‌ای بگوید که شما ببینید با مبانی عرفانی نمیخونه، این به معناست که اعتقاداتشون نیست. اعتقادات رو از یه بیت و دو تا بیت و ده تا بیت و یه سخنرانی که در نمیاره. اینا مبانیه. بله خانم مرشایی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
ضمن حالا تشکر بابت همه زحماتتون، بابت همه این نقدایی که می‌ذارین روشنگری‌ها. یه مدت زیادی هم هست، یعنی تقریبا تو این دو سال من یکی دو مورد پیش آمد و این فهمات شما کشیدین، خب جهت اطلاعات خودمون خیلی خوب بوده، اضافه شده و خب یه جاهایی هم یه کلامی رو میخونیم یا میشنویم ارتباطش رو پیدا میکنیم با این مباحث. ولی در یه سطح بالاتر، حالا بنده سوال دارم، میخوام بپرسم که چه کار میتونیم انجام بدیم برای همون نسل که شما فرمودید، حالا نسل جوان ما توی مدارس، حالا چه از جانب تذکر به خودمون که دیگه بچه هم دارن از مدارس خارج میشن، چه حالا برای نسل های بعدی که حالا اطرافیان ما هستن اینا. متاسفانه اگر حالا قرار باشه، مثلا من خودم احساس میکنم که نه یه تنه، حتی صد تنه ما ها نمیتونیم بیایم حالا مولوی رو رد کنیم، جامی رو چیکارش کنیم، جامی رو رد کنیم، بعدی رو چیکارش کنیم. بعد جالبه که توی حتی کتاب های دینی بچه ها، توی کتاب های مثلا حالا اسمای مختلف داره کتاباشون، من اینا رو میبینم رد این صحبت ها رو. حالا صحبت های کوچیکی هم که شده بچه های ما ها متوجه میشن یه چیزای کوچولو، حالا نه خیلی آنچنانی، چون اونا هم سطح این کلاس ها برای نسل جدید خیلی بالاست. یعنی حتی من یه بار سعی کردم یه چند تا دانشجوها رو به این کلاس وصل کنم، وصل شدن و احساس کردن که نمیتونن، یعنی نه کششش رو داشتن نه اون ظرفیتش رو داشتن که اصلا اینها رو هضم بکنن. حالا اگر میتونید راهنمایی بفرمایید و جاش هست یا حالا در جلسات بعد بفرمایید که چه کار میشه انجام داد. یعنی واقعا من فکر نمی‌کنم به راحتی فقط باید بشین نگاه کنی، خب باشه در حد خودم مثلا متوجه شدم و دیگه من فکر نمی‌کنم که بشه کلام اینها رو خیلی بخوای برای همه جامعه دائم بشین بحث بکنی. آیا کاری میشه انجام داد یا نه؟ دوم این که مدل اون صحبتی که میخوام برای بچه‌ها بگیم، باز من فکر می‌کنم بیشتر کاری که تو جامعه شده این نقدار رو هی بیان کردن در کل این جلساتی که شما زحمت کشیدید. من خاطرم هست مثلا یه بارم شنیدم که حالا توی یکی از جلسات که مثلا یه بابی اگه اشتباه نکنم از کتاب حالا شاید شیخ صدوق بود، حالا دقیقا توی ذهنم نمونده، که اونجا در رابطه با عشق صحبت کرده بودن که مثلا عشق اصلا ضرر زیان نمیدونم زحمت میندازه انسان رو، و توی اون روایات من دیدم که رد شده بود بحث عشق. خب در صورتی که حالا شاید اصلا دوستانم اینو یادشون نیاد و جاهای دیگر نشدیم، میخوام بگم خیلی در مورد صحبت نشده فکر میکنم، یا شاید ما ندیدیم نشدیم. حالا راهنمایی بفرمایید اگر جایی هستش که ما اینها رو بیشتر بشنویم، بیشتر استفاده کنیم، و اینکه چطور به عمل این تبدیل بشه، یعنی ما بتونیم از این مباحث استفاده بکنیم در جهت آگاهی نسل جدید، یه طوری که میگم به درد این بچه های نسل جدید بخوره، چون همین بحث معرفتی همه اینقدر بحث معرفتشون شاید روش نکرده که حالا زودی بیا اینا رو براشون بگی و بعدم بگن چشم شما درست میگی و مثلا حالا عرفان رو بذارن کنار، یا مثلا دفاعیات این مولوی و اینا رو بذارن کنار. ممنونم از دوستان.
سلامت باشید. ببینید یک نکته خیلی مهم که در جلسات گاهی هم بهش اشاره کردیم، منتها پاسخ فرمایش شما و سوال شما میتونه باشه، این است که اولا ما با مثلا مولوی، جامی یا هر کسی دیگه که شما اسم ببرید، فلان آیت الله، فلان کتاب، ما با اینا قرار نیست که مبارزه بکنیم که شما فرمودید مثلا اینو من رد بکنم بعدی رو چیکار کنم. ما قرار نیست آدم ها رو رد یا اثبات کنیم، اون ورش هم هست. یعنی لااقل حالا بنده تلاشمو کردم، اگر نقدی به این تلاشم باشه میشنوم، ولی از اون طرفم من کوشیدم که بزرگواران را اگر جایی خواستیم ارجاع بدیم، بگیم روایت اهل بیت، این کتاب روایی افراد رو بلا نسبت نعوذ بالله به خاکساری در خانه غیر معصوم نفرستادیم و نمیفرستیم، با همه احترامی که برای کسانی که به گردنمون حق دارند و تلاش کرده اند در مسیر حفظ تشیع و اعتقادات راستین، ما لااقل تو مجموع جلساتمون افراد رو در خانه این و اون نفرستیم. یعنی نه از اون طرف میگیم بریم با آدما، با مولوی، با کی، با نه از اونا گاهی یه چیزایی نقل میکنیم که آدم آشنای با افرادم باشه، ولی بنای ما رد و اثبات افراد نیست. کاری که میشود کرد، من به جهت بحثی که در صبح‌های جمعه داریم خدمت تعدادی از بزرگواران و عزیزان، این هفته که می شود جلسه دهم از مجموعه جلسات در محضر مکیال المکارم، تصمیم دارم انشالله یه بحثی رو در ارتباط با چگونگی تبلیغ و فعالیت برای نسل جوان و مخاطبان بیان کنم. البته شاید بعضی قسمتاشو قبلن به مناسبتهای گفته باشم، ولی یه همچین تصمیم رو دارم که اونجا اینو یه خورده شسترفته جمع جور بیان کنم. کسانی که دوست داشتن حضوری تشریف بیارن که در خدمتشونیم، پیام بدن. کسانی هم که نمیتونستن تشریف بیارن یا شهرستان بودن، بعدن فایل صوتی جلسه ده در محضر مکیال رو در سایت میگذاریم، اگر شد فایل تصویریش هم در آپارات. اونجا من یه توضیحی انشالله راجع به چگونگی این عرض میکنم، ولی در حد یک جمله که کسی حوصله یا فرصت اون شنیدن نیم ساعته یا سروبر رو نداشته باشه، عرض میکنم که ببینید این که خطا و گفتارهای پرنقد زیاد شده است، هیچ کدام به اصطلاح ما را به این سمت نمی برد که خب باید بشینیم نگاه کنیم. معناش هم این نیست که اگر شما یه تلاشی کردی دیگه همه عراقی‌ها مسون میشن از اعتقادات باطل. ما اولا باور داریم که عصر غیبت امام زمان است. باور داریم بزرگترین مصیبت ما دور ماندن از حجت خدا و تعالیم او و عنایات مستقیم و حضوری اوست. اینو باور داریم. باور داریم که تا او نیاید گره از کار بشر وا نشود. تا امام زمان تشریف نیاورند این کجروی ها و کجگوی ها و تجلیل های ناسواب جمع نمی شود. اینا رو ما باور داریم. اما به عنوان وظیفه باید بکوشیم، حالا بر اساس اون توضیحات که انشالله در جلسه در محضر مکیال عرض میکنم یا مطالب دیگری که میآموزیم، باید بکوشیم از راه‌های درست و صحیح و نه راه‌های غلط اصل دین صحیح و باور و اعتقاد صحیح را به دیگران منتقل کنیم. گاهی آدم مواجه میشه با این که آقا نسل جدید اینجور، نسل جدید اونجور. بابا نسل جدید هنوز با وجود جدید بودن مبانی مثلثات و همون جوری داره مثلا یاد میگیره که پدر بزرگش هم یاد میگرفته. قرار نیست اگه اسم نسل جدید اومد ما مثلا زیر صدای موسیقی پخش کنیم تا مثلا نسل جدیده خوشش بیاد. همین نسل جدیدی که میگیم نسل جدید، بالاخره همین نسل جدید داره بعضی از مباحث ادبی رو با همین شکل و شمایل کتاب و درس و مدرسه و اینا یاد میگیره. خب همه عوصار هم ما هم تو یاد بگیره. تا میگن نسل جدید دادم فهم کنه حالا اگه تا حالا کچه عبار میپوشته مثلا حالا باید بره دشتاشه بپوشه، یا اگه دشتاشه میپوشیده باید بره مثلا ماهاش رو بیگودی ببره. نه، این که نیست در جذب نسل جدید. ببینید باید آدم تلاشش رو بکنه، ادبیات مهربانانه، ادبیات منطقی، ادبیات آرام، ادبیات محکم عالمانه به کار ببره. البته از اون طرفم بعضیا رو بهترین شرایطم براشون فراهم بکنه گوش نمیدن، یا بهش بها نمیدن، یا نفس انقدر براشون مسلط میشود که به حقیقت پشت میکنن، یا اصلا با یه مفروضات خلاصه خیالی فکر میکنن که برای حق قنو میرن دنبال همون ساندویج رو نمیدونم گوشی موبایلشون و اینستاشون. ببینید یعنی تازه اگر شما بگید ما خیلی هم داریم خوب و درست عمل میکنیم، لزومن اینجوری نیست که طرف گوش بده. بنابراین اگر طرف گوش نداد یا گفت من صحبت مثلا سرکار خانم فلانی رو گوش نمیدم یا حرف شما رو غیر منطقی میدونم، معناش این نیست که ما غیر منطقی حرف میزنیم یا داریم بد عمل میکنیم. نه، راه همینه. راه تلاش برای تبیین در مقاطع مختلف سنی. بادر و احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجع، قبل از اینکه فرقه های انحرافی بچه های شما را از دست شما برو بایند و اعتقاداتشون رو ما نعرف کنند، شما باید تلاش رو بکنید. باید بنا بذارید هر کدامتون، حالا این بحث به اصطلاح نقطه و همسایه را هم در فایل یک جلسه یه نه همون در محضر مکیال میتونید بشنوید که هفته گذشته عرض کردیم، شاید بحث جالبی باشه برای عده بزرگواران. ولی یادمه که در ابتدای جلسات زندگی با امام هست به مناسبت اونو گفتیم، ولی اون تاریخچه‌ای که میگیم و اونجا شما نشنیدید. به هر حال عرض من این است که دو تا سوال دارن خانم. یک این که خب ما باید چی کار کنیم؟ ما باید تلاش کنیم با توجه و اعتقاد به این که عصر غیبت است. تلاش تو عصر غیبت یه جور دیگه است. یعنی آدم میفهمه که امام زمان سلام الله علیه تشریف ندارن. نمیشود این کجیه ها را به شکل کامل برطرف کرد. عصر غیبت عصر تنهاییه، عصر بی پدریه، بی سرپرستیه. برای نوجوان ها چی کار بکنیم؟ باید تا جای ممکن تلاش کنیم و یاد بدیم. شما 5 تا دانشجو پیدا میکنین، یکی دیگه 5 تا دانش آموز پیدا میکنه، هر کی باید در حد توان خودش تلاش کنه و دستگیری بکنه. راه مهم ویژه یه چیزی که بشه همه رو جذب کرد، همه رو هدایت کرد، اصلا نمیشه. خود پیغمبرم سلام الله علیه و علی آله باشن، خب یه ده حرف گوش نمیدن دیگه. نزدیکتر از عایشه ملعونه به پیغمبر بعد از حضرات معصومین، حضرت زهرا، بست امیر، خب عایشه ملعونه پیغمبر چجوری بگن که عمل نمیخواد، بیدینه، لا مذهبه. ما دوست نداریم راجع بعضی از بچه ها و جوان همون این تعبیرها رو به کار ببریم. میگیم غافله، بیتوجهه، نمیدونه واقعا چی خیرشه، چی صلاحشه. اما راهی جز تبیین مطلب، روشن کردن مطلب نیست. یه نفرم یا من الان یه بزرگواری که مثال زدم یه بار، مثلا ممکنه توی موضوعی سوال بپرسن، آدم یک کتاب معرفی کنه، خب وقتی کتاب رو نمیخونه خب من دیگه چیکار کنم؟ بله میشه مثلا طرف بگه آقا لطفا شما کتاب بخون، خلاصه شو من بگو، بعد من باید بگم خیلی حالا میرسم این کارو بکنم یا نمیرسم و صحبت های. ولی راه همینه. الان شما اگه یکیتون توی وزارت آموزش پرورش بود توانست یه جایی رو تغییر کنه بده یا توجه بکنه یا توجه بده، خب کار بکن. ولی وقتی ما اکثرا چنین مسئولیت هایی و نقش آفرینی هایی نمیتونیم داشته باشیم، ما باید در حیطه که میتوانیم عمل کنیم. اون حیطه ای که میتوانیم همه عمل بکنیم و من با یه مثال هایی انشالله عرض خواهم کرد و انشالله در فایل جلسه 10 اگر عمری بود و زنده بودم بشنویم. خب از وقتمون گذشتیم، ممکنه از حوصله برخی خارج شده باشه و ممکنه که بعضی هم بالاخره فرموشات داشته باشن. اگه اجازه بدید دعای پایان جلسه رو بخونیم، اگر نه یه فرموش خیلی بیجه است بفرمایید.
با اجازه فرموشید پیلی من اومد که چند سوال دارم ازتون میپرسم.
در خدمتتون هم سلامت خواهش میکنم. ما که در خدمت بله بفرمایید. یه بزرگوار
بگم استاد ببخشید من پاسم عرض میگم.
سلام علیکم. بفرمایید تشکر.
خواستم استاد اصلا در عین تمام مشکلاتی که سیستم فرمایش خانم دوستانی هستش، ولی ما قطعا اگر که انشاءالله از حضرت یاری بخواهیم حتما یاری بکنیم
انشاءالله. ما امید به لطف اون بزرگوار داریم، اما این که عرض میکنیم که خلاص عصر غیبته، یعنی یه اتفاقایی نمیفته دیگه، چیکار کنیم؟ همینه که میگیم خانم اکبرنیا دخترتون زینب خانم ببرید تحت قبه امام حسین، بهش بگید دعا کن برای اون عزیزی که اگر خدا اذنش دهد و ظهور کند و خیلی زندگی برات شیرین میشه دخترم. تو دعا کن که عمرت در زمان ظهور امام زمان بگذره. بله، یکی از گرفتاری ها و یکی از نکبت های عصر غیبت همینه. وقت شما چند تا فرقه انحرافی میبینید؟ یکی از بزرگواران
چون صدا داره ضبط میشه، حالا این مورد پیش اومد، من اینم گفتم عرض کنم خدمتتون. این که گفتم که نسل جدید، منظورم این نبود که حالا چون نسل جدیده باید شیوه جدید بیاد، منظورم همین بود که این نسل جدید با آخرالزمان مواجه شدن. اینقدر شبکه‌های مختلف، اینقدر دست‌اندرکار هستن، اینقدر خوراک مغزی فاسد برای اینها داره تهیه میشه که من منظورم این بود از نسل جدید، نه که حالا نسلش عوض شده، زمانش عوض شده. و این صحبتایی که الان داره انجام میشه، من فکر می‌کنم برای نسل جدید به این عنوان، یعنی برای این سنین خیلی کمتر هست تا برای مثلا کسانی که حالا سن و سال خود ما یا خیلی بالاتر هستن. منظورم این بود که اگر میتونید حالا مثلا کمکم بفرمایید، فایل هایی که بتونه برای این سن و سال مفید باشه، فایل هایی که بتونه مثلا حالا در جذب اینها در حتی بشه در اختیارشون قرار داد که خودشون برن، حالا به قول معروف خودشون مثلا حتی اینا رو گوش بکنن با گذر زمان. صحبتم این بود، یعنی یه دفعه اشتباه نشه که حالا تو نسل جدید میدونم متوجه هستم خودم که واقعا نسل جدید خب همه چیزش داره طبق روال عادی پیش میره، خب این مطالبش هم باید همون شکلی براشون خوراک تهیه بشه و حالا این توضیح رو خدمت رو
نشتیم. ممنونم، سلامت باشید. ببینید حالا من اون جمله که میخواستم بگم حالا دیگه اون رفت از بیانم، در راستای فرمایش شما، ببینید فایل و نمیدونم محتوا و اینا نمیگم به میزان کافی، ولی به میزان بسیار هست. منتها باید طرف شائق باشه، تمایل داشته باشه که بره دنبال اینها. این که من عرض کردم که انشالله در اون جلسه توضیح میدیم، همینو میخوام بیان کنم که خلاصه چگونه باید اون فضا فراهم بشه. و واقعا هیچ کدام از اینها جلسه حضوری، گفتگوی حضوری نمیشود، ولی به لحاظ داشتن فایل صوتی و کتاب مناسب و راهنمای مناسب خیلیه، خیلیه. بله، وظیفه‌مون برای تولیدش، ایجادش زیاد. یه نکته جالبم براتون بگم، به هر حال ما این جلسه جمعه ها رو واقعا گذاشتیم بر مبنای اینکه برخی از بزرگواران نسبت به نوجوانانشون نگران بودن. ما گفتیم آقا ما یه ادبیاتی رو انتخاب میکنیم که در سطح نوجوان ها باشه. خب جمعه هم باید باشه که بالاخره بچه ها مدرسه نداشته باشن یا دانشگاه تعطیل باشه. گفتیم هر کسی هم که میاد، هر نوجوانی هم میاد، یا با پدر یا با مادر، که اونم حالا حکمت‌های تربیتی و مراقبت‌های دیگه داشت. خب حالا شما نگاه بکنید ببینید چقدر از افراد حاضرن برنامه مثلا خواب، باشگاه، تفریح، باغ و امثال اینای صبح جمعه‌شون رو تعطیل کنن به خاطر اعتقادات بچه‌شون، بلندشن برن توی برنامه‌ای خودشون با بچه‌هاشون با شور، با هدیه، با جایزه، با تشویق، که این مطالب به گوششون بخوره. این که من عرض میکنم بله خیلی کم داریم، اینو معتقدم واجب کفایی هست به یه تعبیری، ولی واقعا شاید بشه گفت برای این زمینه ها واجب عینیست. یعنی هر کس میتواند باید بیاد مردانه به میدان. مردانه که نه یعنی آقایون دیگه، زنانه بیاد به میدان، مردانه بیاد به میدان، یعنی با تمام وجود بیاد کار کنه. اما حالا ما یک کلاسی میتوانستیم بذاریم، حالا الحمدلله بزرگوارانی تشریف میارند و پیگیرند و خدا رو شکر بستریست برای اینکه انشالله آدم بتونه مطالبی رو بیان کنه، ولی ده تا دیگه خانوادهش الان، من خودم پیام‌هایی دریافت کردم که آقا اگه بعد از ظهر بود به ما خبر بدید، صبح بچه‌ها خواب. از حاضران در همون جلسه میگیم خب دختر نوجوانتون، همسر گرامیتون، آقا ما که ظهر چراغ خونمون روشن. الان فرض بفرمایید، میگید فایل، من مخاطبم شما نیستید، چون سوال عمومیه من عرض میکنم. گاهی اوقات تو این بحثای مشاوره‌ای پیش میاد، من میگم خب آقای محترم، پدر گرامی یا مادر گرامی، شما به جایی که وقت مشاوره بگیری بیای و من 2 ساعت مطلب برای شما بگم، هزینه ای هم بخوای پرداخت کنی، من 5 ساعت برات فایل صوتی میفرستم بی هزینه، اینو بشنو، جلسه بعدش که اومدی اینو شنیده باشی و من برم گام بعدی، یعنی اون 5 ساعت، 9 ساعت، 4 ساعت، هر چقدر فایل صوتی دارم به تو کمک میکنم که هزینه ندی، وقت خلاصه بعد از ظهر یا صبح تو نگذاری. شما فکر میکنید چند تا پدر یا مادر وقتی اون فایل های صوتی رو براشون فرستادیم شنیدن و بعد گفتن آقا ما شنیدیم، حالا فایل بعدی رو بده؟ چون یکی و دوتا نبوده اینجوری مثال میزنم براتون. بله بعضیا، چون من معمولا میگم اینو که شنیدید به من بگید، بازخورد بدید، اگر نکته‌ای داره به من بگید، من یه مجموعه دیگری متناسب با نیاز شما براتون بفرستم تا این مسیر رشد طی کنید. قرار نیست که شما فقط حرف منو بشنوید، که من فایل میدم بی هزینه در وقت آزاد طول هفته، 2 هفته، 3 هفته بشنو، بیا بگو آقا من اینا شنیدم، یا پیام بده بگو من اینا شنیدم، من گاه بعدی. اصلا گاه اینا رو که بشنوی مشکلات حل میشه دیگه، از این حلوت و گلوتر وقت چند نفر میشنوه. انشالله کذب نمیگن، ولی بعضی ها هم قضیه میگوزیم که 2 تا فایل دیگهش مونده، انشالله کذب نمیگن. بعضی ها رو خواهش تمنا باید بکنیم، تو ایتا میفرستیم باز نمیکنه، تو تلگرام میفرستیم میگه آقا این شماره من نبوده. بابا اصلا من نباید اینقدر دنبال تو بودم که تو 2 تا فایل گوش بدی، برای زندگیت، برای بچت، برای زنداریت، برای شوهرداریت اینا رو بشنو، برای بندگی خدا، برای پیدا کردن راه حقیقت. بعضی موارد شده من تو این شبکه اجتماعی، تو اون شبکه اجتماعی، بعد اسمس دادم آقا شماره شما چیه، چرا اینجا باز نمیشه، 2 هفته است ما اینو فرستادیم که شما اینو باز کنین بشنوید، الان مگه نگفتی بچه‌م این مشکل داره، مگه نگفتی تو این زمینه تزلزل اخلاقی داره یا تو این مشکل، خب این فایلات چه پن نمیشنوی؟ یعنی ببینید گاهی به یه عبارتی حجت بر همه تموم میشه، فرصتش هست، امکانش هست، فایلش هست، تصویریه، نمیدونم صوتیه، فقط کافیه یه پدر یه مادر دغدغه‌مند انقدی که پیگیره مثلا خرید یه کفش جدیده، انقدی که پیگیره رفع جوش روی پیشانیه مثلا دختر یا پسرشه، انقدی که پیگیره خرید یه کیف مناسب تره، انقدی که پیگیره اینه که ببینه بالاخره قسمت بعد این سریال چی شد، یه خورده دلنگران باشه که در این آشفته بازاری که به تعبیر شما از همه جهت دارن کار میکنن و خرج میکنن و جذب میکنن، من این 2 تا بچه، این 3 تا بچه هم، این 3 تا نسلم را اعتقادشون رو حفظ کنم. اینم یه چیزیه، یعنی اینم اون کمکاری ما، بیحالی ما، این تیکش که الان خیلی رابطه به تصوف اون عرایزی که داشتیم نداری، خود خودم هم، خود بی ارزه خودم هم، خود کمکار خودم هم. دنیا مطلبه که باید بدونیم. من گاهی اوقات مثلا دوست دارم بعضی از این کتابایی که دم دستم میاد و اینا رو عکساشو بذارم تو این کانالا، بگم اینا رو هم باید خوند، اینا رو هم بخونیم، اینا رو هم، بعد میگم بابا بندگان خدا یه دونه کتاب ما معرفی میکنیم، گاهی اوقات 4 تا پیام میاد که آقا اینجاش اینجور، اونجاش اونجور، چجوری من اینا رو بگم؟ دنیا دانستن، دنیا مطلب. ما در سلوک دینیمون، تو بحثای مراودات اجتماعی نقص، تو مدیریت زندگی نقص، تو اعتقادات نقص، 2 تا دونه شبهه میاد. الان تو این کلاسای دانشگاهی یا مراودات دانشگاهی که ما داریم، یک اعتقاداتی نه کجا میاد بابا؟ مگه اینا پدر مادرشون شیعه نبودن؟ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، خدا کند که به نگاهی ما شرمنده امام زمانمون در عصر غیبت و ظهورشون نباشیم. اینم وابسته به نگاه اون بزرگوار. یک نگاهی کند که ما شرمندهش نباشیم. به ما نگه انقدی که به فکر پرده اتاق دخترت بودی و انقدی که به فکر کفش رو فرشش بودی، فکر باورش به صاحب الزمان نبودی. هم شرمنده شرمندگی ها، من اصلا بعض گناه و ثواب و ایناشو نمیگم. به ما بگه انقدی که فکر کردی که مثلا این داماد یا این عروس اینجوریه یا اونجوریه، انقدر فکر کردی که این بچه داره چه کتابی میخونه، چه سخنرانی میره، چه دوستی داره، دوستش چی بهش میگه. این همه تو دوران کرونا مراقبت کردی نکنه ویروسی بهش برسه، نکنه کسالتی بهش برسه. انقدر حواست بود که این دوستاش دارن چی براش میگن تو مدرسه، تو مهمونی های دوستانه، تو دانشگاه، حواست بود. همین داره شرمندگی در مقابل امام زمان کافی است. حالا یه نفر گفت من بچه ندارم، یا گفت من همسر ندارم، یا گفت من بچم مثلا فلان طور شده، یا الحمدلله بچم خوبه، میگیم خوب بقیه بچه های صاحب الزمان چی؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. یادم آمد که یادآوری کنم یا عرض کنم سرکار خانم نوروزی جلسه پرسش و پاسخی برای خانم ها و خصوصا دختران جوان و نوجوان طراحی کردن. یک جلسهش برگزار شده در شهر تهران هست، در منطقه چی میگن اون منطقه رو خانم نوروزی؟ جنت آباد میگن؟ بله، آدرسش هم توی کانال گذاشته بودن. حالا به هر حال اینم یک امکان، کسی اگر فرصتی داشت، دوست داشت، بالاخره اونم ممکنه بتواند شرکت بکنه یا کسانی رو با خودش همراه بکنه. از این جور برنامه ها الحمدلله هست. حالا بنده که نه چیزی هستم نه چیزی میدانم، کسانی که در این مسیرها هستند و خدمت میکنند. ولی مثلا الان چند وقت، حدود یه ماه، یکی از دوستان ما میگه ما یه حسینیه داریم، یه برنامه توی حسینیه بزنیم. یعنی جاش هست، پذیرایی کنندهش هست. میگم آقا آدمی داری برای اینکه آدماش باشن؟ این همه حسینیه ها و نمیدونم سالن اجتماعات ها هست، باید آدمشو جمع کنید، بعد دو نفر، سه نفر، چهار نفرتون دست به دست هم بدید اداره کنید. حالا یه وقت برنامه تشویقی هم میذارید، میگید هر دختر نوجوانی که 10 جلسه منظم شرکت بکنه مثلا یه همچین هدیه‌ای هم دار. حالا هر جوری که میشه، به ادبیاتی که میتوانید برنامه بذارید، اعتقادات مردم رو حفظ بکنید، خصوصا در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی که افراد به خاطر شرایط از دین خدا فاصله میگیرن. رفتم یه چی بود اسمش یادم رفت، یه چیزی مثل فرهنگ سرا ولی یه عنوان دیگه داره، تو همین ایوانک، هم چی ایوانک. بعد گفتم آقا نماز خونه داریم؟ گفتن نه. گفتم من میشه نماز خونه داشته باشم؟ نه نماز خونه. اومدم از اون
کسی که داشت اون روبرو رو ترتمیز کرد، گفتم اینجا نمازخونه نداره. گفت نه آقا دیگه کسی نماز نمیخونه. خلاص اصلا صفر صفر. آقا کسی نماز نمیخونه. حالا نمیخوام بگم او حرفش درست بوده، بله سرای محله ایوانه، نمیخوام بگم حرف او درست بود، ولی جالبه تو همون سرای محله ایوانه که من دنبال من بچه شیعه الحمدلله دنبال جای برای نماز میگشتم، یه سنی که مراقب اونجاست تو اتاق داشت یواشکی نماز میخون. حالا تو اتاق احتمالا خواب و ایناش بوده دیگه، نمیدونم حالا مراقب بود چه. این بی نمازی چی رو از دست بچه های ما میگیره؟ آیندهشون رو به چه وضعی میندازه؟ خلاصه خستتون نکنم دیگه. انشالله خدا همه گذشتگان، حقداران، پدر مادرها، اونایی که در مسیر تربیت ما، تربیت اعتقادیمون، اخلاقیمون، احکامیمون همت کردند، زحمت کشیدند، اونهایشون که در قید حیاتند، خدا انشالله عمر طولانی با برکت همراه با بندگی نصیبشون کنه. اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده انشالله الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگردان. تقدیم میکنیم به همهشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.